اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته از فصل قبل مونده است که اونها را عرض کنیم. اول اینکه این بحث توقیفیت اسما که ایشون در صفحه 334 و 335 فرمودن مسبوق به قبسات است. قبسات مرحوم میرداماد طبع مکیل صفحه 479، اونجا ایشون سه قسم کردن، بعضی از اقسامش تسمیتن و وصفن جایز نیست، بعضی اقسامش تسمیتن جایز است وصفن جایز نیست، بعضی اقسامش برعکس. و این فرمایش مرحوم صدر المتعلهین تقریبا مسبوق است به فرمایش استادشون در قبسات صفحه 479. مطلب دومان است که این مسئله لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی یا به شرط لا و به شرط شی که معمولا از کتاب‌های اهل معرفت به این حکمت متعالی راه پیدا کرده است، آیا این میتواند مشکل وحدت وجود را حل کند یا نه؟ ملاحظه فرمودید خب قیصری خیلی تلاش و کوشش کرده در اون مقدمه شرح فسوس مسئله وجود لا به شرط را، به شرط لا را، به شرط شی را، امثال ذلک را بازگو کند و همونطور هم به حکمت متعالی راه پیدا کرده است که اون لا به شرط مقسمی مثلا ذات اقدس اله است، این لا به شرط قسمی فیض اوست و به شرط لا مثلا مقام احدیت است، به شرط شیء معین وجود مقید است به مانند آن. آیا با این اعتبار اون مشکل وحدت شخصی وجود حل می شود، اون محظوراتی که در بین بود برطرف می شود یا نه؟ باید گفت به این که یه وقت بحث در مفهوم است و بحث در ماهیات که نه امور اعتباری هست. در باره مفهوم، در باره ماهیات این گونه از مسائل اعتبار راه دارد که وقتی ما لا به شرط ملاحظه می کنی، وقتی به شرط لا ملاحظه می کنی، وقتی به شرط شی ملاحظه می کنی به مانند آن. این بحث ماهوی از حکمت و کلام به اصولم راه پیدا کرده که اطلاقی که حکیم دارد، مطلقی که در کلام حکیم است، آیا حکم رفته روی لا به شرط یا به شرط لا و به شرط شی و مانندون، که معمولا اعتبارات ماهیت را این متأخرین از اصولیین از صاحبان حکمت و کلام گرفتند در بحث مطلق و مقید و همچنین این که عوامر متوجه طبیعت لا به شرط است یا به شرط لاس بمانند. اصول کارش آسان‌تر و سبکتر است برای اینکه رو عناوین اعتباری این گونه از امور اعتباری میتواند مؤثر باشد، اما در حکمت و کلام این حرفا رو روی مفاهیم و ماهیات بردن باز هم تا حدودی قابل تحمل است. ولی این بحث در باره وجود چگونه قابل توجیه است؟ یعنی واقعا اینها هم فرق دارن لا به شرط مقسمی با به شرط لا و به شرط شی اینها فرق دارن یا نه؟ این مطلب اول که این اعتبارات در ماهیات و مفاهیم راه دارد، در عناوین اعتباری خیلی راهش نفوذش آسان است و روشن، اما در بحثای حقیقی یعنی مسئله وجود تطرق اینها مشکل است، مگر اینکه برگردد به شهود که این سالک گاهی اون حقیقت را لا به شرط ملاحظه می کند، یعنی با نه اعتبار می کند، لا به شرط می بیند، مشاهده می کند، گاهی به شرط اطلاق می بیند، گاهی به شرط شی می بیند. این قابل قبول هست، یعنی ممکن است در سیر یک سالک صالح این چنین مشهودات نصیب او بشود، اما محصول چنین شهودی جز وحدت شهود چیز دیگر نیست، وحدت وجود را به همراه ندارد. این گاهی حالتی بوده است میداد که لا به شرط را مشاهده میکند، گاهی حالتی بوده است میداد که به شرط لا را مشاهده میکند، گاهی حالتی بوده است میداد که لا به شرط قسمی را میبیند مثلا. اینها قابل قبول و تصور هست، اما محصول اینها جز وحدت شهود و مانندون نخواهد بود، نه وحدت وجود، چون این حال بوده است داد اون امر را دیده است، اما الا غیر او را ندید دلیل است برای اینکه غیر او نیست یا نه. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که با سیر شاهدانه سالک وحدت شهود واقعا وحدت وجود واقعا اثبات نمی شود، برای اینکه حد اکثر آن است که او این رو می بیند. اما اگر او توانست مشهود خود را معقول کند، مبرهن کند، باید دید که اون برهان کافی است یا نه. اونها که ندیدیم برهان اقامه بکنن برای این مسئله، اینو با وضوح واقع داشتن. تعبیراتشون گوناگون هست، مکرر هست، اما یه برهان فلسفی اقامه کرده باشن که وجود واحد شخصی است و تعدد در وجود مستحیل است و ثابت بکنن که کثرت تشکیکی هم محال است، همانطوره که کثرت تباینی محال است، کثرت تشکیکی هم محال است، یه همچه برهان اقامه نکردن. نیرومندترین این جامعه بین عرفان و حکمت مرحوم سید متعلهین ملاحظه فرمودید، بالاخره نتوانستن یه برهان اقامه کنن که کثرت تشکیکی مستحیل باشد. و چون به مطلوبشون نمی رسیدن یا نرسیدن، این تقسیم سگانه وجود رو تا آخر حفظ کردن، گفتن ذات اقدس اله وجود حق است، فیض منبسط و وجود مطلق است، تعینات خاصه وجود مقید. خب همه سخن از وجود است، این دیگه با وحدت وجود سازگار نیست. خب واقعا الله موجود است، واقعا فیض منبسط و موجود است، واقعا تعینات شخصیه به نام زید و عمرو یا انسان و پرست و بقر موجودن، منتها تعینات وجود مقیدن و ما امرنا لا واحده وجود مطلق است به اطلاق لا به شرط قسمی مثلا، و ذات اقدس اله هویت مطلق است و لا به شرط مقسمی است و مانند. ولی این شده کثرت وجود، نه وحدت وجود. البته یه وجود مستمری از یه وجود ازلی صادر شده است یا ظاهر شده است. شما اون وجودات مقیده را که قبول دارید، ما امرنا الا واحد را به عنوان یه وجود منبسط فیض منبسط قبول کردید، خب الله هم موجود است، این چه وحدت وجودی شد؟ ولی اگر توانستیم برهان اقامه کنیم که حق تعالی حقیقتی است نامحدود، هستی نامحدود، و هستی نامحدود عددی نیست و در خارج یعنی در متن واقع محال است که در کنار یک هستی نامحدود یه هستی دیگر قرار بگیرد ولو محدود، اگر این برهان تام بود، چون که بعضی ظاهر تام به نظر می رسد، برای اینکه دیگر به دام اون مقابساس نیفتیم، خب جعل اصطلاح نه امتناع عقلی دارد نه منع نقلی. خود مرحوم صدر المتعلیم برای اینکه خیلی ها از دام مقالطه نجات پیدا کنن، فرمود ما یه اصطلاحی در حکمت متعالیه جعل میکنیم، میگوییم وجود رابط داریم و وجود رابطی. دیگران آمدن گفتن که وجود یا نفسیست یا رابطی، بعد گفتن رابطی دو اسم است، یا فی نفسهی لغیره هست یا فی غیره هست. ایشون فرمودن ما برای اینکه مقالطه پیش نیاید و هر دو قسم را رابطی ننامیم، میایم این چنین میگوییم، میگم وجود یا فی نفسی است یا نفسی است یا رابطی یا رابط، که معنای حرفی را وجود رابط میگیم نه رابطی. با جعل چنین اصطلاح از خیلی از مغالطات نجات پیدا میکنیم. خب اگر جعل اصطلاح با تصریح قبلی نه منع عقلی دارد نه منع نقلی دارد، از این به بعد شما وجود را فقط درباره ذات اقدس اله به کار ببرید، بگویید ما یک وجود داریم، یک ظهور باز داریم، یک ظهور بسته، دیگر سخن از وجود به میان نیاورید که تا خود را به زحمت بیندازید دیگر را هم به زحمت بیندازید. خب این نوبت های اخیر در این چند شب و چند جلسه ملاحظه فرمودید غالب اشکالات جناب علا دوله سمنانی بر جناب شیخین یعنی ابن عربی و صدرالدین رو همه مغالطه‌ای بود که به تعبیر مرحوم صدر المتعلهین وجود مطلق را بر ذات اقدس اله اطلاق کردن. ایشون میگفت اگر این مطلق این ذات اقدس الا باشد تال فاسده فراوانی دارد. بعد ایشون مرحوم صدر متعلهین از شواهدی استفاده میکردن که این مطلق اون وجود منبسط نیست، بلکه منظور وجود حق است. یک جا خود ابن عربی گفت خدا وجود حق است، فیض او وجود مطلق است که فیض منبسط است، و دامنه های این فیض منبسط تعینات خاصن. اونجا بود که علاء الدوله سمدانی گفت که بلا اصبت فکن ثابتن علا هازا، یعنی این حرف حرف حق است، به واقع رسیدی، همیشه اینجور حرف بزن. خب در حالی که خود علاء الدوله در بخشی از کلماتش وجود مطلق را بر ذات اقدس الا اطلاق کرده است، برای اینکه انسان از این مغالطه ها برهد دیگر نام وجود را بر فیض حق نمی نهد، مگر وجود مال حق تعالی است، ظهور مال فیض اوست. این ظهور دو قسم است، یا مطلق است بر اساس ما امرنا لا واحده میشه فیض منبسط، یا مقید است میشه تعینات خاصه نظیر انسان و فرس و بقر و غنم. این از اون مشکلات انسان نجات پیدا میکنه. بعد از اقامه برهان، یعنی واقعا اگر برهان اقامه شد و برهان تام بود که دوتا یه موجود نامتناهی دیگه از سنخ خود غیر را تحمل نمی کند، حالا چه متناهی چه نامتناهی، اون وقت این کثرت ها می شود ظهور او. همون طوری که حکمای متعله ماهیات را موجود نمی دانن، میگن ظهورات ظهور وجود است. خب شما هم بیایید بگویید اشیا اونایی که دیگران وجود می نامن اینها نظیر ماهیات هست، همونطوری که ماهیت انسان وجود ندارد ظهور الوجود است، وجود انسان هم وجود ندارد ظهور اون وجود حقیقی است. اونگاه دوباره که به خدمت نقل میریم میبینیم که خیلی از آیات بدون تأویل حل می شود، نه نیازیستی بگیم الله منور و سماوات و الارض، نه نیازیستی بگوییم الله نور و سماوات ای هادل لمن فی السماوات و الارض. اگر برهان عقلی یا برهان نقلی بر امتناع یک مضمونی قائم شده است، انسان اون ظاهر را بر خلاف حمل میکند، ولی اگر دلیل عقلی یا دلیل نقلی بر امتناع ظهور ظاهری اقامه نشد بلکه اون ظاهر را تأیید کرد، اون ظاهر حجت است. ظهور سماوات و عرض، ظهور سماوات و عرض خداست، خدا ظهور سماوات و عرض است. اونگاه اون امر بعدی نوبتش میرسد و اون این است که همونطوری که برای اینکه از دام اون مغالطه ها انسان برهد اصطلاح عرفان را از اصطلاح حکمت و کلام جدا میکند، میگوید وجود منحصرا مال خداست، ظهور مال فیض اوست، حملهایی که در منطق همطور دست نخورده به حکمت و کلام آمده، عارف حق دارد که برای خود یه منطقی خاص داشته باشد. این منطقی که سرمایه تفکر است و ابزار کار است، مگر با هر نردبان انسان به هر درجه عروج میکند. خب شما مستحضرید این حمل اولی ذاتی، اصل حمل را البته فلسفه به منطق داد، خصوصیاتش رو منطق اومده باز کرد، اصلا الحمل و موجودان که بحث فلسفی است، برای این که منطق که نمید بحث میکنه نمیخواد که ما حمل داریم، که حکیم است در حکمت بحث میکنه که الموجود ما کذا به ما کذا به ما کذا تا میرسد به بحث وحدت و کثرت، و الموجود ما واحدون به ما کثیر، من احکام الوحده کذا و کذا و کذا، و من اقسام الوحده الهویه، الوحدتو اما وحدتون وحده و اما وحدتون علا کسره، اون وحدتون علا کسره به نام هویت است، یعنی دو تا هوه که به هم مرتبط می شوند از این دو تا هوه به هویت یاد می شوند. وقتی گفتیم زیدون قائمون، هوه اول به زید برمیگردد، هوه دوم به قیام به قائم برمیگردد، این دو تا چون متحدن می شود هویت. این هویت با هوه فرقش این است که هوه وحدتون وحده، این هویت وحدتون علا کسرتین، یه وقت کسرت کسرت محض است نظیر انسان موضوع به جنب الحجر، این کثیر محض است، یه وقت است که کثیرن که با هم مرتبطن نظیر قیام زید زید قائم. خب پس من اقسام الوحده الوحدتون وحده است، من اقسامها الوحدتون قائمتون کسر است، این وحدت قائم بالکسره تسمى بالحمل، اون وقت حمل اصلش ثابت می شود، فروعاتش را و زیر مجموعش رو محکم به منطقی می دهد، می گوید حالا که حمل ثابت شد، حمل موجود است، در باره اقسام او بحث بکن. حالا همین حکیم در باره حمل که فرمود حالا اینا معیار اینا وحدت و علا کسرت نست، گاهی این کسرت هر دو ماهیتن یا هر دو مفهومن یا یکی وجود است یا دیگری مفهوم، اونگاه مسئله حمل اولی پیش می آید، حمل شایی پیش می آید. حمل شایی تقسیم می شود به حمل هوهوه و حمل زوهوه، اینها حمل معروف است که منطق با این سرمایه پیشرفت کرده. حکیم دید به اینکه با همین ابزار نمی تواند حرفای خودشو بازگو کند، آمده حمل حقیقه و رقیقه را ترک کرده. در حملهای دیگر محمول هرچه دارد موضوع باید داشته باشد، هرچه ندارد یعنی با هرچه مخالف است موضوع باید مخالف باشد، نه هرچه ندارد او نباید داشته باشد. هرچه که محمول با او مخالف است موضوع باید با او مخالف باشد. این معنای حمل مصطلح است، چه حمل اولی چه حمل شایع. مثلا اگه گفتیم زیدان قائمان، قیام هر معنایی که دارد زید باید داشته باشد، با هر معنایی که قیام مخالف و مباین است زید باید نداشته باشد. قیام با قعود مخالف است، زید نباید قائم باشد. اما قیام با بیاض و سواد و علم و امثال ذلک مخالف نیست، ممکنه موضوع اینها رو داشته باشد. این حمل مصطلح. اما در حمل حقیقه و رقیقه این چنین نیست، محمول هر چه دارد موضوع باید رو داشته باشد، هر چه ندارد خواه اختلاف داشته باشد، خواه بالاتر از اختلاف مخالفت داشته باشد، این ساکت است، این هیچ کار است. میخواد چیزهایی را موضوع داشته باشد که با محمول مختلف است یا چیزهایی داشته باشد که با موضوع با محمول مخالف است. این است که به جمع بین الازداد یعرف و که زدی ندارد، همه اونجا جمع. خب اگر چیزی بسیط الحقیقه شد کل الاشیاء است. در حمل حقیقت و رقیقت محمول اون چیزی که به نام درجه وجودی است دارد، هر اون درجه وجودی را که محمول دارد موضوع دارا خواهد بود، اون چیزی را که محمول ندارد ساکت است، خواه او با او اختلاف داشته باشد خواه با او مخالفت داشته باشد. لذا اون جناح سلبیش حذف می شود، لذا می گویند بسیط الحقیقت کل الاشیاء اما ولیسه به شیء منها. این میشه هم لحقه و رحقه که حکیم این معنا را اصطلاح کرده است و برخی از مشکلات خود را با این حل کرد. عارف که دیگه سخن از وجود با وجود دیگر نیست، هر جا هست ظهور هست، معیار وحدت ظهور خواهد بود. اگر ممکنی را بر ممکن دیگر حمل کرد، مدار وحدت ظهور است. اگر واجبی را بر ممکن حمل کرد، باز معیار وحدت در مقام ظهور است. مثلا در همون صفحه 337 همین جلد دوم سطر هشتم به بعد که حرف جناب ابن عربی رو نقل کردن این بود: و قال ایزن فیه با تحقیق الوجود المستفاد و عدمیت الماهیات الممکنه، این چنین گفت: و لقد نبهت کلا امر عظیم ان تنبهت له و اقلته فهوه، یعنی حق تعالی، عین کل شیء فی الظهور، ما هو عین الاشیاء فی ذواتها، سبحانه و تعالی، که او در ذات عین شیء باشد، بلکه از جهت ذات هوه هوه و الاشیاء و اشیاء، هیچ حملی بین اونها نیست. ولی اگر خواستیم از جهت ظهور حمل بکنیم میگیم هوه عین کلشه. اینجاست که اون عبارت تند تیزه علاء الدوله متوجه عبارت شیخ شد که در اول فتوحات دارد: سبحان الذی اظهر الاشیاء و هوه عینها، یا خلق الاشیاء و هوه عینها. اونا چون نتونستن معنا کنن گفتن که نسخه و هوه عینه هاست، یا گفتن و هوه غیب هاست. اما وقتی که به این اصطلاح را پیدا کنن، این عینها را نه عینه ها میخونن نه غیب ها میخونن. معیار حمل وحدت در ظهور است نه در وجود. برای این که همونطوری که حکیم سالبه را کنار موجب آورد تا بگوید من چه میگویم، گفت بسیط الحقیقته کل الاشیاء اما ولیسه به شیء منها، این یعنی نه حمل اولیست، نه حمل شایع هو هو است، نه حمل شایع هو زو هو است، بلکه حمل حقیقه و رقیقه است. لذا این دو قضیه موجب به سالبه نقیز هم نیستند. بسیط الحقیقته کل الاشیاء ولیسه به شیء منها. عارف هم میگد فهو عین الاشیاء ولیسه به شیء منها. این فهو عین الاشیاء یعنی ظهور اشیاء با اوست، لیسه به شیء منها یعنی ذات هیچ کدام عین ذات واجب نیست، ذات واجب عین ذات هیچ کدام از اینها نیست، بل الواجب و واجبون و الممکن و ممکن. خب ذات کل شیء بحثه به البته ظهوره، ذات مثل این که بنابر اصالت وجود ماهیت ذاتی ندارد و حکایت وجود است. الان عارف به حکیم میگوید همون معاملی که تو با ماهیت کردی من با وجود تو میکنم، اینجور حرف میزند با. بله اما تناقض
بین وجود و عدم که واسطه
نیست. الله
ظهور الان معلومه؟
نه، این ظهور که نموده است تناقض یعنی نقیض کل شیء رفعه. ظهور بالا ظهور جمع نمی شود، وجود بالا وجود جمع نمی شود، مثل که ماهیت بالا ماهیت جمع نمی شود. شما در همون مدار مفهوم یابی ماهیت بگید ماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، این در محور مفهوم یابی و مفهوم بندی ماهیت هیچ کدام از این دو نیستن، مرتبتن نقائض و منتفیه. خب حالا در این حال که بالاخره به وسیله وجود موجود است اما در اون محدوده نه وجود راه دارد نه عدم. خب بسیار خوب، حالا وقتی که جواب هست ما همین جواب متوسط رو بپذیریم تا برسیم مرحله بالاتر که اونجا در حقیقت جواب نهایی شما که رفع نقیزه نیست. اینجا هم همینطوره، الان اینجا هم همینطوره، در نقیز کل شیء رفعه، وجود نقیزش لا وجود است، ظهور نقیزش لا ظهور است. اگر بخواهید بگید که این وجود است یا غیر وجود میگیم لا وجود است، اما بگید پس معدوم است میگیم هیچ تناشی نداره میگیم معدوم است، چون وجود یعنی واجب، وقتی گفتیم لا وجود یعنی لا واجب، هیچ محذوری نداره. حالا وقتی که او جلوتر آمد میبیند به این که جوابش گرفته است، اگر وجود منحصر در واجب است الوجود و واجبون لا شریک له، پس وقتی گفته شد وجود نقیزش لا وجود است، مثل این که بگیم وجوب نقیزش لا وجوب است. حالا سوال باز است، راه سوال باز، حالا که اصطلاح معلوم شد سوال میکنه به این که این ظهور وجود است یا لا وجود، میگیم لا وجود. میگن پس باید معدوم باشد، میگیم معدوم باشد یعنی لا واجب باشد، بله لا واجب است، چون عدم رفع الوجود است و وجود هو الوجوب است دیگر، چون ما وجود غیر واجب که نداشتیم که، اگر وجود غیر واجب نیست پس عدم رفع الوجوب است، بله این رفع الوجوب است. این شده جواب نهایی. غرض این است که حکیم اول یه نمونه ببیند که در برخی از امور وجود و عدم راه ندارن، گرچه اون شی مهمان وجود است ولی وجود جلو راه ندارد. اونگاه عارف به حکیم میگوید همونطوری که شما ماهیت را ظهور وجود و حکایت وجود میدونی ولی موجود نیست، وجود تو متن ماهیت نیست، ما هم با وجود اصیل تو همون رفت معاملی میکنیم که تو با ماهیت اصیل صاحب ماهیت ها این کار کردی، یعنی اون که غالب اصالت ماهیت بود شما گفتی ماهیت حکایت الوجود است، ما به شما هم که غالب اصالت الوجودید میگیم این وجودایی که میبینید حکایت الواجب است. اونگاه هم اصطلاح مشخص شد هم حمل مشخص شد. یعنی وقتی که حکیم گفت بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس به شیء منها، هیچ کس نمیگوید شما تناقض گفتی، میگد که یکی از شرایط نهگانه تناقض وحدت حمل است و وحدت الحمل عرفا جدواها، اینجا حمل ها متحد نیست زیرا حمل حمل حقیقه و رقیقه است بسیط الحقیقت کل الاشیا به عنوان حمل حقیقه و رقیقه و لیس به شیء منها به عنوان حمل اولی، به عنوان حمل شایع و بهوه، به عنوان حمل شایع و زهوه. پس اونی که سالبه است حمل مستله است، اونی که موجبه است حمل حقیقه و رقیقه است. چون حملها دوتاست، این سالبه نقیض و موجبه نیست. اونگاه عارف هم به حکیم میگوید به این که فهوه این کل شیء ایف الظهور، لیس به شیء من در اشیا ایف مقام الذات. هر دو حرف در کلمات ابن عربی است، هم موجب است هم سالبه. ابن علاءالدوله خب ملاحظه فرمودید خیلی تند و تیز برخورد میکند، حمله های تندی دارد، تعبیرات تندی دارد. اینجا که رسید بگد بلا اصبت فکن ثابتن علا هذا القول. خب حالا اگر انسان از اول این چنین بگوید، به صورت جمع مکسر نباشد که گاهی عارفانه سخن بگوید گاهی حکیمانه، جمع سالم باشد، همه جا بالاخره یا حکیمانه یا عارفانه. اگر از اول مشخص شد که الوجود واجب لا شریک له، بقیه ظهور است. اگر گفتن رفع نقیزه می شود، بگیم نه، وجود با لا وجود جمع نمی شود، وجود با را وجود رفع هم نمی شود. کل شیء فهو اما موجود اولا، یعنی کل شیء اما واجب اولا. وقتی به ظهور می رسیم میگن کل شیء اما ظاهر اولا، اینجا هم رفع نقیزه نشد. اونا که شبه زلن، بالاخره تو این نور یه شبه زلی هم هست، اونا که شبه زلن در سایه این سایه قرار گرفتن برای ماهیات، اونم ظهور ظهورن، در اونجا هم رفع نقیزه این نشد. اون وقت به این شرط که دیگه با منطق عادی کسی حرف نزنن. حالا فرض کنید کسی در رساله تدوین میکنه درباره بسیط الحقیقت کل الاشیاء، این از اول تا آخر، از آخر تا اول حواسش با جمع باشد، هیچ وقت فکر حمل اولی، حمل شایع بنه و بهوه، حمل شایع بنه و زهوه رو به ذهن نیاورد، وگرنه موفق نخواهد بود. اگر خواست رو عرفان کار کند، باید بداند به اینکه حمل چیزی بر واجب، همون هم یا حمل واجب بر او، حالا عکس الحمل باشد یا اصل الحمل باشد، یعنی دای جوشن کبیر، هیچ کدام از این حمله ها نیست، یا زار رو یا نافه، یا قابض و یا باسط، هیچ کدام از این حمله مصطلح نیست، بلکه همه این قبض و بس فعل اوست، گاهی هست گاهی نیست. اینا که عین ذات او نیست. این لطیف تعبیر، تعبیری که تو بخشا هست، فرمایش مرحوم کلینیست در همون اوائل صفات ذات و صفات فعل در کافی، که میگد بین که اگر یه چیزی نفی و اثبات پذیر شد، این صفت فعل است، نمیتواند صفت ذات باشد. برای اگر صفت ذات بود، عین ذات از ذات که نفی و اثبات پذیر نیست، نظیر علیم نمیشود گفت خدا یه چیز رو میدونه یه چیز نمیدونه، نظیر قدیر. اما خلق، خدا چیزی رو خلق کرده چیزی رو خلق نمی کنه، چیزی رو شفا داده چیزی رو شفا نمیده، چیزی رو رزق داده چیزی رو رزق نمیده. اونجا که رزق منفی است، خلق منفی است، قبض یا بست منفی است، اونجا معلوم میشود فعل خدا تغییر پیدا کرده، نه ذات خدا. اگر محمودی دو قسم داشت و هر دو قسمش به خدا اسناد داده شد، یکی سلب یکی اثبات، معلوم میشه صفت صفت فعل. اگر فعل شد، رو همین تعبیراتی که وجود منحصر به اوست، بقیه ظهور وجود است، حکایت وجود است، به تعبیر لطیف قرآن آیت وجود است، یعنی نشانه است و علامت است، این همه این حمله میشود حمله ظاهر بر مظهر. او نور السماوات و الارض است. یه وقتی بگیم الله علیم قدیر، یه وقتی بگیم الله نور السماوات و الارض، اونجا که گفتیم الله علیم قدیر، محور همون اتحاد در وجود است که اتحاد در واجب است. اینجا که گفتیم یا قابض و یا باسط، یقبل و توبتن عبادی و یأخذ و صدقات، اینجا اتحاد ظاهر و مظهر است. این هم با اون حمله فرق میکند. اونجایی که ذات بر ذات حل میشه، اسمای ذات بر ذات حل میشه، هو الحی الذی لا یموت، هو الحی الذی، هو الحی القیوم الذی لا تأخذه سنة ولا نوم، اینا محور حمل اتحاد در وجود است. اما اونجا گفتیم او ظاهر است، او قابض است، او باسط است، او محیی است، او ممیت است، اینا حمل ظاهر و مظهر است که محور حمل همون اتحاد در ظهور است. که فهو عین الاشیاء ایف الظهور و لیس به شیء من الاشیاء ایف الذات، بل هو هو و الاشیاء و اشیاء.
بنابراین نمونید که اصل اصیل باشه یه بحث استطرادی است.
بطور
چون اگر موضوع ارسان وجود مطلقه و به همین جهت موضوع فلسفه اهمه،
خب
بحث
نه، در فرفان حق و تعینات و بحث است دیگر. چطور از محمول موضوع بحث نکنه؟ موضوع اوست، بالاخره محمول میطلبد یا نه؟ نه، اینا که آمدن علم اعلا درست کردن، علم نظری مستدلی بود که قرلش هم فلسفه بود، دیگه بالاتر از اون نبود. اما الان یک علم دیگری آمده اما با ابزار دیگر، نه با بحث‌های تجربی. او وقتی که میگوید خدا ظهوراتی دارد، ظهور السماوات و الارض است، یک جا آخذ است یک جا مؤتی است، همه را به عنوان آیت می‌دهد. این از بیانات نورانی است در امام سلام الله علیه در نهج البلاغه که به افراد متمکن می‌فرماید به این که متوجه باشید کسی که نیازمند است به سراغ شما می‌آید، این را خدا فرستاده. المسکینو رسول الله. اونایی که بحث‌های نبوت را در از نهج البلاغه جستجو می‌کردند خیال می‌کردند این حدیث شریف نهج البلاغه مربوط به نبوت است، اینا اینو در اوصاف پیغمبر ذکر کرد، در حالی که فرمود المسکینو رسول الله است، اینو خدا فرستاده. اگر جواب مثبت به اون ندادی نعمتی گرفته می‌شود. المسکینو رسول. خب رو همین مناسبت است که در عده دایی مرحوم ابن فهد و دیگران آمد است که انسان اگر چیزی را به مسمند میداد ائمه علیهم السلام گاهی دستشون میبویدن، گاهی دستشون میبوسیدن، گاهی دست به صورت میگشتن، گاهی دست بالای سر میذاشتن. مثلا امام سجاد سلام الله علیه میگفتن دست من به دست الله رسیده است. دیگه یقبل و توبتن عباده و یأخذ الصدقات را همین جور معنا میکند. دیگه نمیگوید یأخذ الصدقات، یعنی یأخذ الفقیر المأمور من الله. استجار کلمه رو به عنوان حذف مضاف ذکر نمیکند، همینطور ظاهر معنا میکند منتها در مقام فعل یقبل و توبتن عباده و یأخذ الصدقات. خب اگر باد و هوا رسالت الهی را دارد و ارسل در ریاح الواقع، خب چطور انسان رسالت او نداشته باشد؟ اون وقت وقتی المسکینو رسول الله شد، اون حدیث شریفی که مرحوم شیخ طوسی روز به آن لده تو امالیش معنا کرده، تو نقل کرده، اون حدیث هم معنا میکند که من لم یشکر ناس لم یشکر مخلوق. اون حدیثی که ایشون نقل میکند من لم یشکر ناس لم یشکر الله. خب اگر المسکینو رسول الله، این مطعم و منعم هم رسول الله هست دیگه، خب اینم که داد میشه رسول الله. لذا گیرنده دارد دعا میکنن و باید به سل علیه من سلات که سکن الله، در حقیقت اینا آرام میشن، ولی تو در حقیقت داری وظیفه خودت انجام میدی نسبت به من. خب اونی که آمده رسول الله هست، این هم که دارد لله میدهد رسول الله هست. چطور او رسول الله هست، این رسول الله نیست؟ چون این رسول الله هست لذا من لم یشکر الناس لم یشکر الله لم یشکر الخالق. مثل این که اگر کسی این رسول الله را رد کرده است، الله را رد کرده است. حالا یکی از مظلومترین انبیا خود موسی کلیم سلام الله علیه است، در زمان حیاتش گرفتار اون اسرائیل بود، بعدش هم گرفتار این یهودی های صهیونیست است، وگرنه بسیاری از معارف وسیله این پیغمبر العزم به ما رسیده است که یا موسی فلان کس مریض شد، من که مریض شدم چرا عیادت من نیامدی؟ اگر این احادیث کاملا جمع بندی بشه، جمع آوری بشه، بحث بشه، همین حرفا توش در میاد. و امروز اول ذی‌قعده بود، تقریبا اولین روزی بود که وجود مبارک موسی کلیم به کوه طور رفت، تا دهم ذی‌حجه که 40 شب است مهمان حق تعالی بود بدون قضا و آب. بالاخره نتیجهش هم تورات شد. وقت علیت به تشعون برمیگردد. حالا اگر ما توانستیم توجه خودمون رو حساب بکنیم که ذات متوجه، ذات ما متوجه چیزایی است در صحنه نفس، نه وجود ذهنی، بلکه در حد علم چیزایی رو ایجاد میکند، بعد وقتی که توجهش رو منصرف کرده است به امور دیگر، همه اینها در یک گوشه میخزد. الان همه این حرفایی که ما اینجا میگیم و میشنویم، همه اینها در صحنه نفس بالفعل حضور داره. وقتی به سراغ بحثی دیگر رفتیم، همه اینها در یک گوشه دیگر میخزد، به این صورت در میاد.
اعتباریت ماهیت رو فیلسوف قائل به اصالت وجود به تشکیک مجوز داره که بپذیره، چون اون معتقده که وجود یه نوع تخصصی در خارج حقیقتاً پیدا میکنه، وجود مقید مراتب وجود قائله و اون مرتبه وجود رو منبع و منشأ ماهیت میدونه، که حالا یا ماهیت ظهور اون وجود خاصه در ذهن ما اونطوری که بعضی گفتن، یا حالا خود همون تخصصی که در خارج هست. اما عارفی که در ناحیه ذات قائل به این که هیچ نوع حدی نداره، او چگونه ممکنه ظهورش ظهور خاص بشه؟
مثلا ملاحظه فرمایید
او ظهورش باید ظهور مطلق باشه، واسه ظهور خاص نمیتونه داشته باشه، هیچ تخصص حقیقی نمیتونه داشته
باشه. مثلا ملاحظه فرمایید در همون کاری که حکیم میکند، حکیم ما مفاهیمی دارد و ماهیاتی دارد و وجودی، از او سوال میکنی این مفاهیم رو کجا میگیری؟ میگه از ماهیات. ماهیات رو کجا میگیری؟ از وجود. مفهوم رو مستقیما از وجود نمیگیرد، مفهوم رو از ماهیات ذهنی میگیرد. کیفیت استیاد مفهوم اینه. خب همون طوری که تو بحثای جوهر و عرض میگن قیام عرض به عرض در صورتی که به جوهر منتهی بشود جایز است، وگرنه جایز نیست، قیام عرض به عرضی که اون عرض به جوهر منتهی میشود رواست، اینجا هم قیام مفهوم به ماهیتی که اون ماهیت به وجود منتهی میشود رواست. حالا در مسئله ظهور هم این چین است، ظهور خاصی که منتهی به ظهور عام میشود رواست، ظهوری به ظهور دیگر متکی می شود، متکی است که این ظهور به وجود متکی است، این رواست. اگر البته ما در عالم غیر از ظهور چیزی نمی داشتیم این اشکال بود، اما چه وجودی داریم، اون وجود جامع است و غیر متناهی است. وقتی غیر متناهی شد ظهوراتی بیشماری خواهد داشت.
این ظهورات خاص تخصصش از کجا پیدا شده؟ من
چه در حقیقت دید خود ماست، و یعنی او امر واحدی دارد، یک ظهور مطلق است. این اشیا مراتب همه اون ظهور مطلقن، یعنی این ظهور مطلق چون وحدتش عددی نیست، یک گوشه خاصه که شما حساب میکنید میبینید به اینکه ظهور خاص در میاد. اگه این تعینات رخت بربندد، یعنی تعینات آسمان و زمین رخت بربندد، اون وقت در دنیا که این تعینات هست میفرماد که از تان سوال بکن که من رب و سماوات و الارض. وقتی سماوات و ارض رخت بربسته شد دیگه نمیگد که من رب السماوات و الارض، میگه من رب الملک نه رب المملوک، لمن الملک اليوم، نه من هو رب السماوات و الارض، این سلطنت مالکیه. خب دیگه ملک سخن از ملک نیست، سخن از سماوات و الارض نیست، سخن از سلطنت است، این سلطنت مالکیه. پس معلوم میشه که یه دونه ملک مطلق است، ملک مطلق است که تبارک الذی بیده الملک، یه سلسله مملوکات مقیده است که اینها تعینات دارن، گاهی هستن گاهی نیستن.
همه این مطالب رو بر اساس تشکیک میشه تفسیر کرد.
خب اینجا ظهور هم تشکیک کردیه.
آخه ظهور چگونه تخصص پیدا کرده؟ هیچ منشأ حقیقی نداره.
چرا؟ برای اینکه اون ذات که وجود است حقایق بیشماری را داراست.
حقایق اصلا معنا نداره اونجا.
بله، یعنی کثرت معنا نداره. بله کثرت معنا نداره.
الفاظش ما میگیم بله.
کثرت معنا ندارد، اما هر کمالی که فرض بشود او به وحدتی به وساطتی باید داره باشد دیگه، وگرنه غیر متناهی نیست.
همش برمیگرده به اینکه چش ما لوچه که دوتا میبینه، و الا این یکیست، هیچ کدوم از این حقایق نیست.
نه دو طرفه.
این کشفاوی چشم ما.
نه این چشم ما اگر چرونچه اینها را دوتا نبیند و یکی ببیند اون وقت اعور و احول است. این چشم باید این چین ببیند، برای اینکه این چین هست. او از اون جهت که همه حقایق را با لف و بساطت داراست باید ظهورات گوناگون هم داشته باشد. این ظهور غیر متناهی و ممتد این تشکیک پذیر است. اگر تشکیکی هست در این ظهور است، اون وقت یه مرتبهش میشه زید، یه مرتبهش میشه امر، و همه اینها میشن آیت. حالا شما تعبیرات قرآنی رو که مراز میکنید ببینید، یه چیزی که ذاتن آیت باشد، نشانه باشد، اگر از خود یه سهمی داشته باشد از اون جهت دیگه آیت حق نیست. و در قرآن کریم هیچ چیزی نیست که از بعضی از جهات آیات حق باشن از بعضی از جهات نشانه او نباشد. هر چه هست در همهش اون نشانه اوست. خب پس اگه از خود نشانی داشته باشد دیگه نمیتواند نشانی او باشد. یعنی اون چیزی که این آیون دارن حد اکثر به وحدت شهود برمیگردن. خب آیون همجور معشوم میکنن دیگر. یعنی شما بیارید یه بزرگواری که برهان اقامه کرده باشد بر وحدت وجود. بله. نه اونجا که شهود هست، نه اونجا که شهود هست، چون شهود عارفانه حق است دیگه، باطل که نیست که، ثانیت مایره حال احول که نیست که. حالا دو سه مطلب دیگر هم مونده، اون آسان است. یکی این که این علم را چه گروهی باید بخوانند چه گروهی نخوانند. یه بحثی باید در اصول مطرح بشه. البته اصول از این جهت کمبود دارد و سرش هم آن است که مورد نیاز نبود و شاید الی یوم القیامه مورد نیاز هم نباشد. و این است که اگر علمی جزمی یقینی از راه کشف و شهود پیدا شد، حجت است یا حجت نیست. این چون مطرح نیست، مورد ابتلا نیست، نه که فقط به طور اجمال بحث کردن که قطع قطع حجت است. در اونجا دو تا قطع بحث است، یا قطع مبرهن، یا قطع قطع. قطع قطع هم قطع روانشناختی است، نه قطع علمی و منطقی. یا انسان زود باوری خب قطع پیدا میکند. این اصطلاح معمولا در اصول نبود که این را تفکیک کنند بین قطع منطقی و قطع روانی. خب یه انسان زود باور با یه سلسله ملکات و پیشفرض‌های خود فورا به چیزی قطع پیدا میکند. این است که اصولی از او تعبیر میکند به قطع قطع و گفت تا اینکه این قطع هست البته برای حجت است. و قطع منطقی همان است که با اساس صغرا و کبرا اینا قطعید بیاید. یه بحث دیگر در اصول هست و اون است که اگر قطع از راه های متعارف پدید آمد، انسان به واقع رسید، دو تا ثواب دارد، هم ثواب اجتهاد هم ثواب واقع. و اگر به واقع نرسید، یک ثواب دارد که ثواب اجتهاد است. ولی اگر کسی از غیر راه های متعارف قطع پیدا کرده است، اگر به واقع رسید که خواب مصاب است و اگر به واقع نرسید معاقب است. برای اینکه شعر مقدس فرمون اون راه ها را نرو. خب حالا اگر راهی باشد که نظیر راه قیاس منهی نباشد بلکه راهی باشد مورد تشویق، نظیر همین حدیث شریفی که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده است که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون جوان حارثه ابن مالک او رو گفت، یا همین حدیث قرب نوافلی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه به طرق معتبر احادیثش در میراث نقل کرده و علمای اهل سنت هم به طرق معتبر ذکر کرده، یعنی از طرق ما هم صحیح هست، هم موثق، هم حسن، از طرق اون هم نقل شده است. خب البته این حدیث از اون احادیثی نیست که مثلا یک کتاب و دو کتاب بتواند مشکل رو حل کند. البته بعضی از احادیث هست نظیر لا تنقض الیقین بشک، وقتی به دست اهلش مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما میدن، این بحث استصحاب خب اگه طلبه سطوح رو خوب خونده باشد حداقل با دو سه سال درس پیگیر داشته باشه تا این حدیث بفهمه. یه حدیث بیش از یک حدیث که نیست که. اگه 5-6 تا مرحوم شیخ رضوان الله علیه جمع کرده فرمود ما برای تضافر رو اینا که سند تأمین کنیم، وگرنه یه جمله اصلا تنقض الیقین بشه. وقتی این به دست مرحوم شیخ و امثال شیخ میافتد میشود تغذیه درس خارج 3 ساله. البته اگه کسی خوب درس بخونه و بفهمه اون حدیث نورانی که سندن از این قوی تر، محتواش که خوب خیلی پاربارتر از اینه، حدیث قرب نوافل، او حداقل 18 سال درس بخونه. یا حدیث دیگری که مرحوم کنینی باز نقل کرده است که هذا عبد نور الله قلبه، اگه کسی آمد اون راه را طی کرد، راه مذمومی نیست، نظیر راه قیاس نیست، یه راه مذمومی نیست، مذمومی نیست. یا اون حدیثی که در خطبه حمام هست که اونها کسانی هستند که منار لیلن، عمار لیلن، اسد بن اسد بن هارم و امثال ذلک، کسانی که بدون داعیه به اینجا رسیدن گفتن کمترین فاصله از ظاهر دین این هرگز انسان را به کشف صحیح نمی رساند. شما مستحضرید این بحث ها در کسی نافع است و اثر می کند که اگر متعبد است متعبد تر باشد، اگر متواضع است متواضع تر باشد. این همه ما باید در خودمون بیازماییم. اگر خدا نکرده با خوندن و گفتن این حرفا یک همی رفتیم از دیگران فاصله بگیریم، بفهمیم که نفهمیدیم زود فاصله بگیریم، اینا رو به اهلش واگذار کنیم. اگر انشاءالله دیدیم متواضع تر شدیم، متعبد تر شدیم، خاشع تر شدیم، به مستحبات بیش از گذشته اعتنایی داریم، به واجبات بیش از گذشته اعتنایی داریم، به ترک مکروهات و محرمات بیش از گذشته، خدا رو شکر بکنیم که کمی این حرفا رو فهمیدیم. خب اگر کسی اون راه را طی کرده که هم بل جنه که من قدرها، هم بل نار که من قدرها، این راهی که فهمید این تتق الله یجعل لکم فرقانا، این راه را طی کرده و چیزی برای او کشف شده و را یقین پیدا کرده. این یقین، یقین روانشناختی نیست. اون یقین روانشناختی دون منطق است و دون حکمت. این یقین فوق منطق است و فوق حکمت، حکمت متعارف. خب و چه دلیل است برای اینکه این حجت نباشد؟ این یه مطلب. مطلب دیگر این است که دو تا جریان درباره وجود حضرت حجت سلام الله علیه به ما رسیده است که هر دو حق. یکی این که در اصل غیبت اگر کسی گفت من خدمت حضرت مشرف شدم، حضرت دیدم، با او سخن گفتم، ما مأمور به تکذیبیم. مأمور به تکذیبیم یعنی چی؟ یعنی کذب خبری، نه کذب مخبری. نه اینکه باید بگیم تو آدم دروغگوی هستی، باید بگیم ما به حرفت هیچ گوش نمیدیم، این وظیفه ماست. اما نباید بگیم کذب مخبری، او دروغگوست. او اگر علامه بحرالعلوم شد میتواند ادعای اجماع تشرفی هم بکند، فتوا هم بدهد، نه تنها مشکل خودش حل کند، مشکل مقلدین خودش هم حل کند. خب بس او این راه را دارد، او این راه را دارد. او که با طریق ظاهر خدمت حضرت مشرف نمی شد که، او می تواند مشکل خودش حل کنه، مشکل مقلدینش حل کنه، مشکل خیلی از فقها را حل کنه. دیگران که طمأنینه و وثوقی به چنین اجماع تشرفی دارن بهش اخذ میکنن، وگرنه نه. خب پس ما موظفیم کذب خبری رو رها نکنیم، اما کذب مخبری هم نداشته باشیم. نگیم این شخص فاسق است و دروغگوست، بگم این خبر راست نیست. یعنی چه خبر راست نیست؟ یعنی به هیچ وجه ما ترتیب اثر عملی نمیدیم. این وظیفه ماست در اصل غیبت. خب اونهایی هم که خدمت حضرت رسیدن، ادعیه هست، از کاری هست، توسلاتی هست که اگه خواست خدمت حضرت برسد این راه را طی کند. خب هم از اون سوی تشویق است، هم از اون سوی تهدید، که این دوتا با هم جمع می شود. در جریان کشف و شهودم به شرحی زد، هم از این سوی به ما گفتن به این که حارثه ابن مالکی بود آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد کنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، کنی اسم او کذا و کذای بهشت را، کذا و کذای جهنم را. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود عبد نور الله قلبه، فرمود نور قلبت نورانیست، همین مرحله باش، یا بالاتر از اون حدیث قرب نوافل. حالا کسی به استناد این نصوص اون را طی کرده است. بعد راه توشش هم اینه که گفت من در عالم کشف و شهود یه همچه مطلعی برای من ثابت شد. ما موظفیم از باب کذب خبری بگیم این خبر دروغ است، یعنی ما برفت گوش نمیدیم. اما نه این شاهد اهل کشف و شهود رو تفسیق کنیم بگیم تو دروغ میگویی. او اگر نظیر حارثه ابن مالک بود چیزی دید تو باله و حسن و ما، اما به عنوان یک خب عادل هم حتی بر ما خبر بدهد حجت نیست برای ما. خب این راه را جناب ابن عربی طی کرد. ایشون در فتوحات در این جلد 12 طبع و تحقیق عثمان یحیی صفحه 341 از اون فتوحات 4 جلدی که اگه آین داشته باشید، جلد 2 صفحه 78 و 77 و او هم باب سؤال 75 ظاهرا، ولی از این فتوحات 14 جلدی جلد 12 صفحه 341 اونجا میفرماد به اینکه کسانی که راه کشف و شهود را طی کرده ان، اینا از شریعت بیرون نیستن، اینا تابع شریعتن، برای اینا اینجور کشف میشود. همونطوری که در نشأه ظاهر رهبران مذهبی مثلا شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، هر کدام ممکن است علیه دیگری برخلاف رأی دیگری رأی داشته باشد، فتوای داشته باشد، ولی در ظاهر میگن این روشمندانه رفته، او رو تفسیق نمی کنن. کسی کم که اهل کشف و شهود بود، اونم روشمندانه مطلبی رو فهمیده، اونم داینه، اونم میتواند به حرف خودش عمل بکنه. اما یک کاری بزرگان فقه کردن که جلوی این راه را گرفتن و نعم ما فعلو، اونا کار بسیار خوبی کردن که جلوی این راه عرفا و اینها را گرفتن. و سرش این است که اگر فقها با تجلیل مزون نام برد لو فتح و حاضر بابا علا نفوسه، اگر بگن نه اینم یه راهی است، خب با بودن این همه روایاتی که میگوید کسی در عصر غیبت مدعی رؤیت بود، شما تکذیب کنید، حرفش نپذیرید، معذالک مدعی رؤیت کم نیستن، هر یک روز در بین شما میبینید یا به یه چاهی نام میاندازن جواب میگیرن، یا زیر درختی دخیل بندن به خیال خود خدمت حضرت رسیدن، کم نیستن کسانی که ادعای بابیت کردن بعد ادعای امامت کردن. خب اگر این راه باز باشد چی در میاد؟ سنگ رو سنگ بند. ایشون میفرماید که لو فتح هذا الباب على نفوسهم لدخل الخلل في الدين من المدعي صاحب الغرض، بعد فسدوه، این راه رو بستن. به یک منطق خوبی هم این فقها ارائه کردن، گفتن اون که بخواهد برود که راهش را میپیماید که ما بگوییم نرو، چه نگوییم و حرف ما هم نسبت به او ضرری نمیرسند، چون او سفره‌ای بند نکرده، مغازی هم باز نکرده. این کار ما جلوی اون مغازه‌دارا رو بسته. لدخل الخلل فی الدین من المدعی صاحب الغرض فسدوه، فقها این راه را بستن و حرفشون هم این است، قالو ان صادق من هؤلاء لا یزره سدنا هذا، اون که راست میگوید که من اوا آسیبی به اون نمیرسانم، ما برای اینکه این راه دین سازی و نشر دین جعلی بسته بشود، هر کسی ادعای رؤیت نکند. بعد در پایان فرمود و نعم ما فعلوه، کار خوبی کردن که این راه را بستن. بنابراین مثل همون جریان هست حجت سلام الله علیه که خب روایات فراوانی است که مدعیان رؤیت را تکذیب کنید، این روایات جلوی کسانی که راه حارثه بن زید طی می‌کنن نمی‌بندن، جلوی علامه بحرالعلوم نبستن، جلوی باب و بهار را گرفتن. اون وقت اگر کسی از راه صحیح این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا بشود، برابر خودش فریب ندهد و راهش هم همینه، کمترین بی ارادتی نسبت مستحبات و واجبات معلوم شده اولین فریب رو به خودش داده است. اگر خودش فریب ندهد، از اقبال و ادوار مردم نرنجد و چیزی که یاد گرفت برای اینکه بگوید یا بنویسد سفره پهن نکند، راه ای بازه، این راه بازه. او وقت اون راه، اونهایی که این راه را بستن برای اینکه مدعی صاحب غرض دعایی نداشته باشد. مطلب پایانی اینه که حالا اگر یک کسی یه چیزی یاد گرفت بخواد بگوید، چی جور بگوید؟ اون حرف غیر علمی را که اینجا مطرح نمی کند که اسماء الله توقیفی است، بار علمی ندارد. خب حالا تمام راه های علم او مبدأ المبادی است، واجب الوجود است، حالا اینا شما تسمیتن نگو، وصفن بگو، این حرف غیر علمی است. اونی که علمیه اینه، حالا که یاد گرفتی چیزی به زبان قوم حرف بزن. اون تنها در باره ذات اقدس اله، حالا کسی نیامده که بگه شما چرا واجب الوجود گفتی، الله نگفتی، علت العلل گفتی، مثلا مسبب الاسباب نگفتی، مبدا المبادی چرا گفتی، مسبب الاسباب، تو مسبب الاسباب تو دعا آمده، مبدا المبادی نیامده. این که ثمره علمی ندارد که. حالا آدم بخواد حرف بزند، خب به زبان قوم حرف بزن. اگر غرض و مرضی نداری اگر نمیخواد خودت نشون بدی حرف بزن. اگه او اهل راه است از همین راه، مگه تو از کدوم راه آمدی؟ تو هم همین راه آمدی دیگه. اگر داعیه نداری خب چرا به زبان قوم حرف نمیزنی؟ همین زبان را بگو، او صاحب زبان مثل تو زبان در می آورد. در سوره مبارکه بقره فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا وللکافرین عذاب الیم. نگید چه فرق است بین راعنا و انظرنا. اگر گفتی راعنا اصطلاح یهودیاست بعد می فهمن، بگو انظرنا. خب اینجور حرف بزن. خب حالا چه دایی داره انسان بگه سبحان الذی اظهر الاشیاء وهو عینها؟ خب بگو هو نور السماوات والارض. مگر شما از این نور السماوات والارض به اونجا راه نبردی؟ خب این راه برای دیگران هم بازه که. این است که اون سخن که حالا اسماء الله توقیفی است، حالا شما تسمیه نکردید، توصیف وصف کردید، مگه مشکل حل شد؟ بالاخره اینا رو بر او بار کردید دیگر، حملم کردید. نه مشکل را مرحوم میرداماد حل کرد که بگوید وصفاً جایز است اسماً جایز نیست، نه همون راهی که برهم سعد متعلین. حالا گفتی او مبدأ المبادی است، ولی در دعا در قنوت نخوندی یا علت العلل یا مبدأ المبادی، ولی تو کتابا نوشتی او مبدأ المبادی است، مشکل حل میشود؟ این که نیست. او یه تعدب دینی است که خوب کردید کردید، اما عمده اینه که تمام مشکلاتی که بالاها پیش آمده اینه که ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه نبود. خب اگر علما ورثه انبیاین باید بلسان قومشون حرف بزنن. خب قوم هر کسی خواننده اون کتاب اوست، مخاطبان او هستن. خب چه دایی داره که انسان بلسان خودش با قوم خودش حرف بزنن؟ مرحوم صدو در همون توحید دارد که فقط امرنا الائمه، یعنی یکی دوتا نیست، وجود مبارک امام صادق یا نه الائمه علیهم السلام امر کردن که به زبان مردم حرف بزنیم. باید هر کسی به اندازه خودش میفهمد، این مهم است دیگه. حالا اون از اسماء الله چه در وصفش، چه در وصفش، چه در تسمیهش، فعل خدا، جریان نبوت، ولایت، همه اون مسائل دینی رو شما بگید. اون که محدثانه می اندیشد میگوید الله نور السماوات والارض، ای هاد السماوات و هاد لمن فی السماوات، ای منور لما فی السماوات والارض. اون که حکیمانه می اندیشد از او یه بهره این برد، اون که عارفانه می اندیشد یه بهره این برد. تو به زبان کتاب و سنت حرف بزن، فهم رو خود اونها از ذات اقدس اله دریافت می کنند. نه این که عمل نمی کنه، نه این کار حرام نیست، این مشهودات حجت نیست، بحث اصولی است که این از این راه حجت نیست. بله بله بله، چون مدعی بداشه. بله برای این که طالب فاسد داره. مثلا همین جریان روایات فراوانی که در باره نه تکذیب مدعی رؤیت هست، ما با اون چی میکنیم؟ نه تا
تکذیب
مدعی رؤیت شما، تکذیب مدعی کشف شهود هم میگیریم. بله نه
تنظیر است رؤیت برزخ کرد این شما میفرمایید ما باید تکذیب کنیم به ادعای این که
نه تنظیر است
ظاهرا مدعی رؤیت حضرت خصوصیت داره.
بله تنظیر است، نه از اون باب که نیست که،
یعنی شخصا اگر ادعا بکنه من عالم برزخ رو میبینم یا یه بهشت و جهنم میبینم، ما مأمور به تکذیب نیستیم، همچنان که حضرت هم تکذیب نکردن.
نه در اصول که ثابت شد علمایی که غیر از این هاشه حجت نیست.
حالا به حجیت کار نمیشه.
نه حجیت که اون
آدم
نه امده از اونجا شروع شد. الحمدلله.